بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين، سیگما بقیت الله فی الارضین الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. ما امشب دو تا بحث داریم. بحث اول نهج البلاغه هست، بحث دوم ما آغاز امامت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف. اما بحث اول به نظرم بسیار جاذبه، از اون جهت که انسان به قدرت اطلاعات امیرالمؤمنین پی میبره، لذت میبره. چقدر این مرد مطلع که حیف بود، ای کاش بیشتر ازش استفاده میکردن. ما را محروم کردن دیگه، جهان دانش به علم را محروم کردن. شخصیتی که اینجور مطلع بی نظیره، نه کم نظیره، باید بگیم بی نظیره. واقعا کتاب دومه، یعنی بعد از قرآن کتاب دوم این کتاب. لذا میگن نهج البلاغه زبور آل محمد. واقعا
الله محمد
وارد بحث زیبایی های آسمان میشه، نمونه هایی رو ذکر میکنه. یکیش ستارگان، ثم زیناها به زینت الکواکب، فضای آسمان را به ستارگان زینت بخشید. در قرآن مجید این همین عبارت در سوره مبارکه صافات آیه 6 اومد، این هم تقریبا اینجوریه: انا زینا السماء بزینة الکواکب. منداد در سوره مبارکه هجر آیه 16 اونجا می فرماید که ولقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین. ما برج‌هایی را در آسمان قرار دادیم که هر بیننده‌ای بهش نگاه میکنه به زیبایی آسمان رو میبینه. منظور از این برج‌ها اینه که ما 12 برج داریم: برج حمل، برج ثور، برج میزان، برج عقرب، برج قوس. اینا تو علم نجوم قدیمی ها هست. می‌فرماید که هر کدام از این ستاره ها را در یک برجی ما اونجا قرار دادیم. بعضیاشو تو برج حمل قرار دادیم، در زیاشو تو برج ثور، در زیاشو در برج عقرب. بعد می‌فرماید که هر کسی او را نگاه می‌کند براش جالب میشه، میگه عجب جالبیه. مثلا نمونهش اینه: وقتی که نگاه میکنی به این ستاره ها، میبینی ستاره ها اصلا به خیره نمی کنه. حالا مثلا من شما همه همدیگر رو خیره نگاه میکنیم، یعنی مستقیم. ستاره ها به هیچ وجه خیره نگاه نمی کنن، زوم نمی کنن توی کسی، بلکه مرتب چشمک می زنن. این چشمک هاشون خیلی جالبه. یه دونه ستاره بدون چشمک زن نمی بینید. علم امروز کشف کرده که چرا این ستاره ها چشمک می زنن. قرآن به این چشمک زدن ها رو میگه زینت، امیر المومنین هم به این چشمک زدن ها رو میگه زینت. خوشگلیش اینه که آدم با چشمک هاش آدم رو کیف میده، یعنی نگاهش میکنن آدم. عجیبه ها. میگه علتش اینه که علم امروز میگه، میگه که قرآن و نهج البلاغه درست گفت. مثلا دانشمندان نجومی قرن مثل پوپر و اینا تو نوشته هاشون میخوندیم تو دوران فلسفه غرب، مثلا اونا دارن که علتش اینه که این هوای متراکمی که بر روی زمین قرار گرفته و یک فشاری رو روی زمین و اطراف زمین ایجاد کرد، اینا میگن که این قشر متراکم هوا، همین قشر متراکم هوا باعث شده که این ستاره ها چشمک بزنه. از این جهت قرآن میگوید که و زینا حال ناظرین. آدم میگه نگاه میکنه خوشش میاد، میگه عجب جالب چشمک میزنه، دیگه نمیدونه ستاره چشمک نمیزنه، منتها یک قشر متراکمی که روی زمین رو از هوا پوشونده، این باعث شده که آدم نگاه که میکنه فکر میکنه که ستاره ها دارن چشمک میزنن. ولذا میگه تعبیر هم قرآن و تعبیر هم امیرالمومنین تعبیر بسیار حکیمانه است و درست هم هست. مثلا مثل فرض، حالا توی نوشته های علوم قرآنی حقیر هست 40 نفر از اینا رس بردن. حالا شما میخواید توی این قسمت پیگیر باشید، مجله علمی بنده الان شماره دوش هم در اومده دیگه، اینا همه را آوردم. مثلا الان رفقا سوال کردن ما برای دبیرستانها میخواییم تیکایی مثل شما نقل میکنید بگیم، همه تیکا اونجا آوردم با آدرس با همه اینا رو اونجا ذکر کردیم. الان شماره دوش در اومده، شماره یکش خیلی خوب شد، استقبال شد، شماره یکش همین است. تمام اینا هست، 40 تا دانشمند آوردن، یعنی دقیقا امروز رو ایشون دیده. ولذا من شک ندارم فرهنگ امیرالمومنین و فرهنگ مهدویت بر جهان حاکم میشه، برای خاطر اینکه هیچ علمی علوم آل محمد رو رد نگرد. واقعا حتی من شنیدم که این شبکه‌های ماهواره‌ای هم که میخوان گیر بدن اینجا رو گیر نمیدن. اینا اگه مثل وسال و امثال اینا در اومده اینجا رو دیگه گیر نمیدن، چون میدونن که کمال بیسوادی اونا هست اگه بخوان اینجا رو دخالت کنن. واقعا عرض میکنم اطلاعاتشون بسیار، اطلاعات این مرد بسیار عجیب بود. مثل مثلا بنده در نوشته های انشتین خوندم نسبت به ایشون، خیلی آوردم همه نوشته های انشتین رو. در ماده برق من ادیسون دیدم، اونجا حرف داره با میگه که چرا نامه تبریک را در کشف برق به من زدید، ببرید به نجف به قبر علی بزنید. این عجیبه، آوردم متنو، اینا متنها رو منتشر کنید. بابا ما مریده یه شخصیتی هستیم که شخصیت عادی و معمولی نیست. بنده توی زمانهایی که اینا یه خوره آزادی هایی به ما داده بودن، بنده معمم بودم دیگه، دیدم که این خطیبی که مسجد الحرام داره صحبت میکنه میگه ان الایرانی مجنونون، همشون دیوانه. بعد هم قشنگ اون حدیث داره استنباط میکنه به ما. اینا میان به جای اینکه بگن یا الله به حق رب الکعبه، اینا میگن یا زهرا یا علی تو طواف راست میگه. مخصوصا لبنانی ها که از اول تا آخر هفت دوری که میزنن، هر این هفت دور رو تقسیم کردن بین خدمت رو عرض کنم که توسل، این دعای توسل، ما هم پشت سر اینا میریم، انقدر قشنگ میخونن با لحن عربی، ولذا هر زائری تو این قسمت میدونن اینا شیعه، کاری هم نمیتونن بکنن چون اونجا امنیته، اونجا نمیدونن، هیچ حق ندارن. بنده گفتم که بد نیست که برم جلو، الان که امی امام جمعه فعلی زاهدان هست، ایشون با بنده بود اون وقت امام جمعه منطقه کوچیک‌تری، گفت آیا حدید در سر درست نگم برای خودت. گفتم نه نه، من چیز نمیخوام بگم، میخوام به ایشون یه عرضی داشته باشم. بلند شدم به ایشون گفتم که، با عربی به ایشون عرض کردم که اون وقت نمیگرفتن، دستگیر میکردن. اینم توجه کرد. عرض کردم به ایشون که شیخنا به من بگو این حرف رو که این جلو اونجا، اون جلو اونجا، اون باب چه اسمش، باب چیه؟ این نگاه کرد کدوم بابو میگی؟ فریاد زد کدوم بابو میگی؟ گفتم باب و شیبه. گفتم قبل از باب و شیبه کدوم بابه؟ گفت باب علی. عرض کردم هروله از کجاست؟ هروله از باب و شیبه است یا باب علی؟ گفت از باب شیبه شروع میشه با باب علی قطع میشه. عرض کردم خود چرا اون باب رو عوض نکردید بنویسید باب العثمان؟ خب بابون مثلا مغیره، باب فلان من گفتم، چرا عوض نکردید؟ گفت که وحی به من گفت، همینجور دست اینجوری گل وحی. گفتم خب الحمدلله، پس ما دیوانه نیستیم، ما مرید این وحییم. آثارش همینجاست دیگه، پس ما دیوانه نیستیم. ما اگه میگیم یا علی، ما مرید این آقاییم، این آقایی که شما نمیتونید عوض کنید. ایموند اما عذرخواهی کرد، عذرخواهی کرد، با ادب بود، گفت من نمیدونستم شما متوجه شدید. من چون نشسته بودم ندیده بود، من داشتم تو کتاب طلبه درس میداد نگاه میکردم، من چی اینجا چی جوری درس میدن اینا. بعد حالا یک شب بعد دیدم که ایشون یه حدیثی آورد، چنان گریه میکرد، همچنان عشقش هم که صورتش پر کرد، ریشش هم اینقدر بود، ریش دراز بود، همیچه باور کن یا زل اسلول آقا اینقدر ناراحت شد، گفت ای ریش دراز، خدا آقا در یه خطبه یعنی فقط بلدی ریش دراز کنید. گریه صورت گریه. من گفتم چی میگه این؟ بیشتر رفتم نزدیک شدم، دیدم این میگه که عمر کل اموالشو در سه وقت تقسیم کرد، دیگه به حدی شد که حتی پیغمبر به حدی شد که پیغمبر بهش گفتش که عمر جلوتر از من قدم نر ندار، فضیلت تو داره از من بالاتر میزنه. بله گریه هم میکرد. ای چی میگه؟ لا اله الا الله. وقتی در ولایت بسته بشه ببینی، یعنی بنده بعد از درس رفتم جلو گفتم سوال دارم، آورنده قرآن عمر یا پیغمبر؟ گفت پیغمبر. گفتم چطور شد که خدمت فرض کردم که رونده راه از رونده برتر شد؟ میگن که کاسه از آش داغ‌تر شد، گفتم به قول ما ایرانی ها. گفتم بابا راویش کیه؟ گفت رافیش فلانیه. گفتم فلانی رو که خودتون میدونین ضعیفه، کذابه، ابن مغنیه نوشته کذابه، حالا طلباش دور من گرفته بودن. نه ابن مغنیه اون وقت قلم خیلی داغ بود، 500 تا حدیثشون حفظ بودم، حالا سندشون میدونستم. گفتم بابا جان ابن مغنیه خودش میگه فلانی کذابه، جعاله. عزیزان من، علم نمیتواند، عرفان نمیتواند، هیچ رشته ای نمیتونه علی رو خط بزنه. موندن، همه موندن و لذا آمدن گفتن چیکار کنیم؟ شیعه رو سر ببریم دیگه، خط که نمیدونیم بزنیم. چون حرفای بنده پخش میشه، دارم عرض میکنم اونا خیلی رصد میکنن. آقا جون من ببینید، ببین داعش در میاد، فلان در میاد، واقعا اینجوریه، همه فضائل ما از دست میره. خوب توجه کنید، از مولا دفاع کنید. دومین زینتی که نقل کرد خورشید و ضیاء و ثواقب. ثواقب جمع ثاقبه هست، ثاقب سوراخ میگن، یه چیزی که چشم فرو کنه سوراخ کنه اونو میگن ثاقب. نور خورشید از بس که شدیده، آدم وقتی نگاه میکنن فکر میکنن که چشمشو داره سوراخ میکنه، از این جهت میشنگن ثاقب. البته دو تا معنای دیگه هم هست، احتمالات دیگه هم هست. یه احتمال اینه که اینو ثواقب میگن برای خاطر اینه که این ستارگان در تاریکی شب نفوذ میکنن، تاریکی شب را مقداری کم میکنن تا اینکه ما مردم زمین رو ببینیم، یه وقت نیفتیم تو چاله، تو گودی، جایی نیفتیم. یکیش اینو میگه که ثاقب. یه احتمال اینه که نه همین خورشیده. یه احتمال دیگه هم اینه که نه، احتمال این خورشید نیست، بلکه به طور کلی تمام ماه و همه رو میگیرد، همه افلاک رو میگیرد، کلیه صورت فلکی رو. ولی احتمال دوم قویه. احتمال دوم اینه که خورشید در چشمان نفوذ میکند، روز رو به ارمغان میاده. چون بعضی گفتن ممکنه که شهاب سنگ ها باشه، که شهاب سنگ ها به سرعت میان، از این جهت بهش میگن ثواقب. احتمالات دادن، اونجه که ماها قبول میکنیم بیشتر احتمال دومه. چون از امام صادق از یه مرد یمنی پرسید که ستاره زحل رو میشناسی؟ اون مرد گفت نه، گفت فقط همینقدر میدونم که تو شهر ما بهش میگن ستاره شومیست. امام فرمود نگویید ستاره شومیست، فرمود ستاره زحل ستاره امیر مؤمنان است و ستاره اوصیای ایشان است. بعد معنای حالا این یمنی روش باز شد، برگشت گفت آقا ثاقب یعنی چه؟ فرمود ثاقب همین خورشید تو آسمون هفتم دیگه، آسمون هفتم آسمون دنیا رو میگن، همین خورشید دیگه. عرض کرد آقا پس چرا بهش میگن ثاقب، چرا نمیگن خورشید؟ آقا فرمود برای خاطر اینکه وقتی طلوع میکنه اونچنان نفوذ میکند در ستاره ها، همه ستاره ها رو کنار میزنه، همه ستاره ها رو کنار میزنه، کامل میشه، خودش نشون میده و دنیا رو روشن میکنه. از این جهت میگن نجم، ازش میگن نجم ثاقب، چون شدت روشناییش بالاه، به حدی که چنان در عالم نفوذ میکند که این ستاره های اینقدر نورانی همه رو میزنه کنار، اصلا در روز ستاره‌ای پیدا نیست، فقط خودش میشه با شاخص خودش، چون شاخص خودش میشه، از این جهت ثاقبه. عجیب اینه که در روایات ما دارد که امام زمان نجم ثاقبه. یعنی چه نجم ثاقبه؟ یعنی با این روایت میسازه، بگو یعنی چه؟ یعنی تمامو میزنه کنار، خودش میشه خورشید عالم، خودش میشه خورشید جهان، یعنی قطب جهانی حکومت خودش میشه، قطب قضایی حکومت خودش میشه، قطب دانشگاه ها یعنی همه دروسی که باید درس بدن خودش میشه. حتی جالب اینه که امیرالمومنین فرمود هیچ اسلحه‌ای بدون اجازه ایشون حق نداره حرکت کنه و هیچ تیری بدون اجازه ایشون حق نداره شلیک بشه. حالا شما میگید آقا زمان ظهور امام زمان اتم چی میشه؟ اصلا اتم حق نداده بدون اجازه ایشان شلیک بشه. و تلقی الیه الارض سلمن مقالیدها، کلید در نهج البلاغه است، زمین کلید خودش را به مهدی تسلیم میکند، به مهدی میدهد، به او تسلیم میکند،
و تظهر له الارض کنوزها، تمام گنجها از درون زمین میاد بیرون، خودش رو مشخص میکند، بهش نشان میدهد. پس افتخار ما این است که عزیزان من، ما آسمان را به ستاره های زیبا میبینیم. این که میگه به ستاره های زیبا برای ناظرین، عرض کردم برای اینه که چشمگه هایی که میزنه اشاره به اونه، و علم امروز همین رو تایید کرد و دنبال همین مطلب بود و دانشمندان درود فرستادن. بله. دومین چیز اینه که نگفت خورشید، گفت نجم و ساقه، هدف داره. هدفش اینه که هم میخواد به تأویل صحبت کنه، هم میخواد به تفسیر صحبت کنه. اما به تفسیر صحبت کنه، بگه که خورشید تمام ستاره ها رو محو میکنه، تنها خودش میاد وسط، همه او را نگاه میکنن که اگه مستقیم نگاه کنه در چشم اینها هم نفوذ میکنه و سوراخ میکنه و اذیت میشه. از یک طرف تأویل هست، به تأویل هم اشاره کرد. تأویل اینه که آیان عزیز من، مهدی ما نجم الثاقب است و عالم را از نظر علمی و فرماندهی و از نظر فرهنگی تمام جوانب خودش میشود نجم الثاقب عالم، یعنی هیچ کی جرأت نمیکنه در مقابل ایشان نظراتی بدهد. چرا؟ چون میداند نظرات ایشان موهومه، سست در مقابل رأی و نظر امام است. پس این هم تفسیر هم تعبیر. خب این قسمت نهج البلاغه که تو این قسمت لازم بود که برای شما رفقا و دوستان اشاره داشته باشم. اما قسمت بعدی، به مناسبت نجم الثاقب، دوستان عزیز من یه سری عرایضی دارم. عرض اول من این است که فلسفه غیبت امام عصر چیه؟ عزیزان من چند چیزه، ولی مهمترین چیزی که آیان علما نقل کردن، محدثین نقل کردن، بنده هم امشب محدثم، پای اینا رو میبوسم، حرفشون درسته، و اون اینه که گناهان ماست. صریحا روایات آمده که گناهان نمیگذاره که امام ظهور کنه، معصیت نمیگذاره، تعارف دیگه نیست. روایات زیادی هم داری، باور کنید بنای خواندن این روایات الان ندارم، فقط میخوام عرض کنم که اگر تعبیر روایات رو نگاه کنید، ننوشته هست گناهان مسلمین. ما کار به طوایف دیگه نداریم، حنفی مذهب در عقیده اشتباهن، مالکی مذهب در راهبرد اشتباهن، حنبلی ها در فکر و عقیده اشتباهن، معتزله و اشاعره در مبانی کلامی اشتباهن. اینا معلومه، ما اصلا کار نداریم. اینا قائل به امامت خیلی ها هستن، ما اینا قائل نیستیم. لکن اونجه که در روایت داره اینه که به گناه شیعیان ما نداره مسلمین. یعنی هنوز شیعه منو باور نکرد، جوانهای شیعه منو باور نکرد، خانوادهای شیعه منو باور نکرد، دانشگاه شیعه منو باور نکرد، اساتید دانشگاه منو باور نکرد. یعنی همین هایی که معتقد به دوازده امامه، ببین اصلا روایت صریحش اینه، اصلا نداده روایت آیان عزیز من، اصلا نداده روایت تو این قسمت هیچ. ولذا در تفسیر هام میم عین سین قاف امام باقر فرموده، هام میم یعنی حتمی بودن، عین یعنی عذاب، عذاب حتمی است، سین فرمود یعنی سنون، سنون یعنی سالها. گفتن عذاب چیه که حتمی است؟ گفت عذاب بعضی از سالها خشکی و قحطی است. فرمود مثل قحطی سالی زمان یوسف. بعد فرمود قاف، فرمود قاف چیه؟ فرمود قاف این پرتابها، پرتابها با مسخ هاست. جوان جیه رو مسخ میکنن، مسخ از معنویت، مسخ از نماز، مسخ از نماز. بازاری ما را مسخ میکنن، یعنی بهش میگن خمس نده، میلیاردها پول تو بانک داده میگه خمس نده، زکات نده، مسخش میکنن. بله. مسخ ملکوتی، نه مسخ ملکی. بچه دبستانای ما را مسخشون میکنن، تو دستاشون گناه میدن مسخشون میکنن. بچه های ما را در سنین مختلف، امام باقر فرمود بچه های ما را در سنین مختلف مسخشون میکنن. هرچی میگیم بابا این دستت، این گوشی، یه چیزایی بهت میاد، برات میاد که عاقبت خوبی نداره ها، میگه نه. بسیاری از جامعه ما الان مسخ شده، نگاه میکنم خانواده ها مسخ شدن، زندگی مسخ شده. جدی میگم، باور کنید یک استاد محترم بچه خودش رو برام تعریف میکنه چند وقت قبل، بچه‌م خیلی موفقه. میگم خب من فکر کردم که ایشون یکی از رشته های مثلا صنعتی یا رشته های بیوشومی یا رشته های اینجوری مثلا اختراع کرد. گفتم خب حالا ایشون خودش هیئت علمی دانشگاه است. گفتم بچه چی کار میکنه؟ خب گیتار خوب میزنه. بله، این همه تعریف برای همین بود؟ مسخ شدم. داماد خوبی دارم. برای چی داماده؟ تعریف میکنه مادر خانم. بعد میگم خب چی شد؟ ماشاءالله خیلی شاده، تو عروسی ها خوب میرخصه. جان شما باور کنید. اما بچه فلانی خیلی اونوقه، همش نماز میخونه. بله، چی شد؟ من الحمدلله دختران خوبی دارم، الحمدلله خدا را شکر خیلی خوبم، شادن، همشون خیلی شادن، روسری ندارن، راحتن. اما دختر این خواهرمون خیلی اونوقه، ده تنها روسری مغنه میذاره، مغنه میذاره، شادر میذاره، مسخ میشه. یعنی اونجایی که ارزشه میشه چی؟ ضد ارزش. و اونجایی که فساده میشه ارزش. مسخ. این در ذیل هام میم عین سین قاف. بعد میگوید که اونهایی که مسخ نمیشن کیا هستن؟ مسخ نمیشن با کل دل حرف دارن. کیا هن؟ آقا جان من، کیا هستن که مسخ نمیشن؟ فرمود اونهایی که مهدی ما را مثل طلا و جواهر میبینن. وجهه کدینا، پس ممسوخین عالم اینه که صاحب ندارن. منظور اینه دیگه، بی صاحبه، بی صاحب و همه مسخه، همه مسخه. واقعا عجیبه. مثل همین از اونی که الان از موبایل در اومده، نمیدونیم از اونی کجاست. نگونه شما رو تو این افق میخواد بیدار کنه. آقا جان من، حالا اینم به خاطر اینکه شب مزاح، مزاح کردم که در روایت داره که امشب شب مزاحه، رفتن محضر امام صادق، دیدی شوخی میکنه امشب، گفت آقا امشب شب شوخیه. فرمود بله. چرا؟ گفت مهدی ما میآید. منجی ما میآید. دنیای ارزش ها، مدارس، همه جا دوستان این تیکه های بنده را پخش کنید. فکر کنید مسخ شدید، اون روز مسخ امروز شما را پیش بینی کرد. و لذا هم تو روایت نداره گناه مسلمین ما را در غیبت برد، میگه گناه شیعیان. یعنی همین گناه بشریتی، همین گناه بیرون، همین گناه کلا. باور کنید عزیزان من، چند تا هیئت هست، یه خورده نصیحت کنم، چند تا هیئت هست توانست 4 تا جوان معنوی حافظ کل قرآن فلان تحویل بدهد؟ فقط سرصدا و گریه بود و کیف میکنم از ازدهام جمعیت. میدونی 40,000 اونجور جمعیته؟ با کچی کچی، مگه قرآن نداره اکثر و هم لا یعقلون؟ مگه نداره کم من فعتن قلیل غلبت فعتن کثیره؟ چقدر سازندگی آمد، چقدر ساختار نفسانی اداره شد، چقدر امیر بر نفس درست کردی، بهش قدرت دادی، زعامت دادی که بتواند نفس رو اداره کند، عقل رو اداره کند. چقدر باور کنید با همه ارزش‌هایی که برای شما قائلم، این است که آقا اونجه که فلسفه غیبت حضرت را تشکیل میدهد، اونجه که ما را به این قسمت میبرد اینه. ببین این آدرسشو بدم، در علل و شرایع هست صفحه 147، بهار الانوار 51 صفحه 113 اونجا هست. امیر المومنین فرمود بدانید که زمین از حجت خدا خالی نمی ماند، ولی خداوند به خاطر ظلم و ستف اسراف مردم بر خودشون اونها را از دیدار او نابینا خواهد نمود. بعد جالب این است که نامه ای که به شیخ مفید داد، فرمود اگر شیعیان ما به پیمانشون عمل می کردن و گناهشون رو می داشتن کنار، سعادت دیدار ما را پیدا می کردن و ما زودتر قیام میکردیم. در کتاب احتجاج جلد 2 صفحه 325. ناخوشایندی ما از شما بچیجی هاست، میبینیم که شما هم نه اون اندازه ای که ما بخواهیم از شما میبینیم ندارید. اون وقت شما به ما میگید که چرا قیام نمی کنید؟ با کی قیام بکنم؟ نعمت لقای ما چرا به تأخیر افتاد؟ برای خاطر اینکه گناه شما هاست. بچه شیه زنا کنه؟ زن شوهردار مرید اهل بیت امام حسینی زنا بده؟ زمین میلرزه. آقا اینا رو برام نقل میکنن، آقا نامه میدن، آقا گاهی من الان ملاقات رو قطع کردم برای خاطر این دو بار ضعف اومدم، خانم با این حجاب و چادر اومده تو اتاق داره به من نقل میکنه، آقا نجاتم بده، دیگه قطع کردم نمیذارم دیدار رو. آقا جان بهش میگم مگه تو آیات زنا رو نخوندی؟ عزیزان من، ما به حدی مجمع زندگیمون را درست کنیم که این محفل زندگی ما با اختلاط باشد، دختر و پسر و دختر دایی و پسر خاله و فلان و فلان و با اختلاط بگن و بخندن، این میشه خوشحالی و نمیدونم رفاه و
عمدرازی و اما اگر مردها جدا باشن، زنها جدا باشن، نامحرم جدا، محرم جدا باشه، این می شود فساد اخلاقی و عصبیت و خشونت و بنده که هرچی قتل میبینم آمار قتل در شما هاست، هرچی میخوانیم همین اختلاط هاست، این بر که اصلا قتلی بیش نیمن. بنده که هرچی در آرام آمار جرائم مطالعه کردم بر اساس منشأش آزادی فسادها بود، این بر که ما چیزی ندیدیم. بله 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 بله، من اینجا آمار قتل رو دارم، اتفاقا این ور آمار قتل رو دارم، آمار قتل همین گلزار شهداست، همین شهید در راه خداست، این هست. بله آمار قتل رو دارم، همین هست که تو شهدای هله یه روزی اهوازی ها اومدن 80 نفر رو تشییع جنازه کردن، او هم نیاوردن، بازم گفتن لبیک یا حسین. آمار قتل ما این هست. مست شدید، قرآن به شما میگوید شما مصداق حامیم این سینقافید، برگردید. به عنوان یک طلبه سنم داره میره بالا، یک عمر نصیحتتون میکنم برگردید، عاقبت به خیری ندارد، اصل اون وره، این ور 20-30 سال بیشتر زندگی نمی کنید، اصل اون طرفه. لا اله الا الله. احمد ابن اسحاق میگوید که خیلی عجیبه، میگه که رفتم منزل امام حسن عسکری تا بپرسم از آقا که آقا بعد شما کیه، قبل از اینکه من بپرسم، ایشون از قم رفت، قبل از اینکه من بپرسم آقا فرمود که الان میام برات. رفت اونور یه بچه 3 ساله رو بغل گرفت اوورد، باور کنید آنچنان نورانی بود، داره که امام مهدی آنچنان نورانی که چشما نمیتونه او رو ببینه، گفت چشما خیره شد، گفتم آها این خیلی نورانیه، فرمود ایشون ظهور کنه خورشید تازه نورش باید از این بگیره، فرمود همین الان همه نورها از ایشونه، گفتم خیلی نورانیه، هر کی او رو دید همجیری گفت. اونایی که اهل دیدار بودن نقل شده تو بهار کتابهای ما، همه همینجور دیدن خیلی نورانیست، و لذا در روایت هم در اون شعر دیبل هم داره، در شعر کمیت هم داره، وقتی عم زینب و بیمعجر بردن توی میدان کوفه به مردم گفتن شما مردم دیدید، گفت صدای او رو میدیدیم ولی او مثل خورشید بود، اشعه رو میدیدیم، نور رو میدیدیم، خودشو نمیدیدیم. امام رضا فرمود که به شعر کمیت برید نگاه کنید، عمه رو خوب تعریف کرد، این ها نورانی هست، کالقمر المنیر کالدینار، این عبارت هایی داره، اشرقت الارض به نور ربها. بعد گو آقا نمیشه یک دلیلی یه حجتی رو برا من بیان کنید، بلا فاصله گفت نمیشه. امام شروع کرد حضرت مهدی به سخن گفتن، گفت تیکه تموم بده که امام یه جمله گفت، گفت احمد ابن اسحاق ببین تو چیکار کردی با ما اهل بیت که مشرف شدی، اولین کسی هستی که مشرف شدی به دیدار مهدی، یه کسی که آجون من مثل خضره به این زودی نمیاد، مثل ذوالقرنینه به این زودی نمیاد، غیبت خضر داره، غیبت ذوالقرنینه داره، او نور به همه وجود عالمه. سیره مستدام بگیرید، سیره مستمره بگیرید، 40 شب جمکران برید، سیره لازم نیست شب چهارشنبه، نه سیره مستمره بگیرید، برای دیدار ایشون زحمت بکشید، باور کنید خیلی
آقا ایشون چند تا نور داره، نورش عجیبه. یه نوریه که مربوط به ولادت اون حضرته، حکیمه که عمه ایشون میشه بعد میگه که اونقدر این نورانی بود که نتونستم خوب این بچه رو ببینم و بشناسم وقتی که بچه زایمان شد. بعد دیدم که جمعیتی میان و میرن، منتها اینا همه پرندن. گفتم پرنده ها میان بهش نوک میزنن، بچه رو آسیب میبینن. بعد دیدم که امام حسن عسکری برگشت گفت حکیمه جان خواهرم اینا فرشته هن، همه میان از نور مهدی منور بشن برن. بعد دیدم که ایشون سه روز نیست، تو این سه روز این مادر خودشو داشت تلف میکرد. برگشت گفت نرجس جان آروم باش آروم باش، اینو بردن به معراج. فرشته ها دیگه این همه بیان که نمیشد که، اینو بردن. سه روز بعد میاد، سه روز بعد دیدیم که قبل از اذان ظهر آمده. بعد آمده این بچه چجوری آمده، دیدیم این بچه نازانه سه روزه به سجده است. بر میگوید که خدمت تو حضرت از سجده میگوید که اللهم انجز وعده، خدایا اون وعده ی ظهور منو منجز کن. نور دیگه ای که دارد عجیب است. اون نور نوری است که در تشرف برای او حاضر می شود. در روایت دارد که امکان ندارد شیعه در خواب او را نبیند ولی نور او را می بیند، در روز او را نبیند ولی نور او را می بیند. وقتی او ظهور کرد همه میگن ما او را می شناسیم. نورش هم مثل ماه شب 14 است. مثل محدث بزرگوار شیخ العاملی یک خاطره ای نقل میکند که بنده الان نمیخوام اون خاطره رو بگم. وقتی به خدمتش رسید دید که مثل قمر منیر میدرخشد. یه نوری هم داره که نور باواسطه است. نور باواسطه چیه؟ نور باواسطه اینه که عزیز دل من، عزیز دل من، الله اکبر، در خلقت نوری بعضی از متدینین ما می آید. ناگهان می بینید که به چهره آقای بروجردی می آن، ناگهان می بینی به چهره امام می بینی، ناگهان می بینی به چهره آصف حسن اصفهانی می بینی. در زمان نجف به چهره آصف حسن اصفهانی می دیدن. این نور ملواسطه هست. مثل مرحوم شیخ مدعیه، مثل مرحوم شیخ مرتضی انصاری مدعیه که آقا جان من این کسانی که 40 روز دعای عهدو میخوانن، این دعای عهدو اگه خوب بخونن گناه نکنن حتما نور ایشون را یا در خواب یا بیرادری میبینن. بله گله دارم از بخش مهدویه، انقدر رو سر دیدار نزنید، مردم از دیدار دور نکنید. بنده تو اون جلسه عرض کرده بودم، نمیخوام حالا اسم مرجع تقلید عرض کنم، عرض کرده بودم خدمت اون مرجع عظیم که محبت کرد تاییدم کرد. تمام مگه ما یه بابی نداریم مستحب است مردم رو تشویق به دیدار کنید؟ مستحب مردم رو تشویق به دیدار کنید، چرا میخواید دیدار از مردم بگیرید؟ از روزی که هی شبه انداختی شبه انداختی تو این دیدار، بابا شبه نندازید، بدید مردم عاشقانه برن به سمت دیدار، چون اگر برن به سمت دیدار گناه رو میذارن کنار. عزیز من گناه رو میذارن به سمت باقی میذارن. بعد چه عرض کنم توی این قسمت، مقام معظم رهبری وقتی که به رهبری رسید نگران بود، ناراحت بود، میگفت که مؤید امام هستم، آقا اینو دوست داره یا نه؟ آقای صدیقی میفرمود که من آمدم خدمت آقای بهادینی که برم حج، آقای بهادینی فرمودن که میری مسجد نبی. حالا آقای صدیقی هم مثال زد، ما هم خودمون از آقای بهادینی هم شنیدیم خدمت رو هر کاری کردن بنده رو تکذیب کردن، آخر نشد دیگه آخر نشد دیدی همه دیگه الان آوردن دیدی، حتی سید آقا هم زده
خدمت قصه بنده رو خدمت رو عرض کنم که ما خودمون کجا بودیم دیگه و چی دروغ فکریم. خدمت رو عرض کنم آقا جون من، بعد دیگه خود ایشون آقای صدیقی هم دیگه ابراز کرد هست آقا هم به سایت آقا اومد دیگه، بعد خدمت رو عرض کنم خیلی ممنونم آقا جان. این بابا جان من بابا رهبر چین ما او آدم باطلی بود، 10 میلیون کتاب نوشتن تو حال حیات برای ایشون، ما برای این سید هیچ کار نکردیم. بعضی از کتاباش مدرسه درس میدادن در حال حیات، ما برای شناسایی ایشون کاری کردیم؟ کاری نکردیم. من منطقم اینه، نمیخوام من دیگه نه وصل به ایشونم نه کاره ای هستم توی این مملکت، نه امام جمعه ایم نه کاره ایم. نمیگم حالا به من لطف ندارن، اون بزرگواری خودشونه، ولی بنده نه، نمیتونم بگم من منتسب به دفترم، ابدا نیستم، واقعا نیستم، یه مدرس ساده حوزه. اما اونجوری که دیدم که نمیتونم تکذیب کنم که. بعد ایشون رفت اونجا ذکراشو خوند و چی 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 و برگشت و خیلی مفصل. آقای بهادینی برگشت به ایشون گفت که ثمرش میدونی چی بود امسال؟ گفت چی بود ثمرش؟ گفت ثمرش امسال این بود که شما اولا دو بار مدینه رو زیارت کردید. گفت بله آقا. گفت همه رو میدیدم. گفت یه بار که رفته بودم بعد از اعمال منا دیدم که از من خواستن که حاج آقا شما باید دیگه برید مدینه، یه مقدار ما نیاز به اسه باشید. ما هم افتخار کردیم. گفت ببین ثمرش اینه. ثمر دوم اینه که با همین لفظ این سید بزرگوار اسمشونو برد. این سید بزرگوار دلش میخواد که به محضر آقا برسه. الحمدلله رسید. این همه بارد دیگه ادامه نداد. عرض کردم آلای صدیقی سوال شروع کرد، گفت که من سوال کردم که مطلب ایست که ما بعضی قسمتاش حضور داشتیم، حالا در جلسه بعدی، جلسه قبل که دیدار نه، ما با خود آقا سوال کردیم این چی پخ شد. آقا فرمود بله. گفتش که آقا جان من میترسم شما محزون بشید گریه بیایید، اما اشکالی نداره. گفت آقا جان چیه اونجا شما فرمودی 7 قدم از اون بر، 8 قدم از اون بر، مثلا 15 قدم از اون بر، بعد اونجا بشین ذکر رو بگو. گفت زهرای مرضیه وقتی که از ماجرای دفاع از علی برگشت خونالود بود، ضعف اومده بود، خیلی خون ازش رفت. برگشت گفت حسن دیگه نمیتونم راه بیام، همونجا نشست. البته مرحوم علامه امینی هم داره، مرحوم علامه امینی این راه نمیرفت. بهش گفتن تو چرا از این بر نمیری مسجد؟ گفت اینجا میام خون زهرا میبینم. داد. گفت چرا از اون ور در میری؟ باور کن مگه میشود دنیایی که دهن دیز کرد علیه ما با یک رهبری بتونیم حل کنیم، تازه ملت ما هم تو این داخل به وحدت برسن، با حجاب و بی حجاب و همه به وحدت برسن، وحدتی که این دو سه روزه ایجاد شد نسبت با آمریکا. خب ببینی این معلوم لطف خودشه، او پشت سر داده این لفشانی میکنه منطقه به واسطه ایشون، اینه میگن واسطه. به شیخ مفید نامه داد، شیخ تو بنشین و فتوا بده، بقیهش با ما. بله. به مرحوم آقای بروجردی، آقای بروجردی عقیده نداشت به این که رقیه مال حسینه، ولذا اسپانیا وقتی که زری رو ساخته بودن اجازه نمیداد که زری رو ببرن روی قبر از رقیه بذارن، گفت رقیه امام حسین رقیه نداره. من مساله که مریض شده بود و اون ماجرا و مفصله یه وقتی به همینجا نقل کردن، من مساله رو امام زمان که شفا داد گفت برو با آقای بروجردی بگو که اون مبلغ فلان رو بده به تو، زندگی از دست رفت، بعد بهش بگو رقیه از حسین. آقای بروجردی بنده خدا قش کرد، گفت فدایش بشم، رقیه از ماست، خیلی کتخ خورد. خیلی زریح بذارید براش، گنبد درست کنید، همه جا همین.
خودش فرمود من مراجع رو حمایت میکنم، بزرگان رو حمایت میکنم.
بله،
مرحوم عاشق محمد کوفی خبرها رو از امام زمان میگرفت میامد به مراجع میداد. همین مرحوم عاشق محمد کوفی، مرحوم عاشق محمد کوفی عجیب بود آقا، به جاهایی رسید، به جاهایی رسید. مرحوم عاشق جعفر مشتری رو من دیدم، او دیدار داشت آقا، نگو دروغه، دیدار داشت، دیدار داشت. او خضرم دید، او خود ایشون خضر رو دید، چند بار با خضر عبادت کرد تو هم بالا کوی خضر، خضر قم. امام بزرگوار دیدار داشت،
مرحوم آقای گلپایگانی دیدار داشت،
آقای روز تشییع جنازه آقای گلپایگانی یک دفعه دیدن که این، خب میدونی که تشییع جنازه دور شد، از تهران آوردن دیر شد، خیلی شلوغ بود. یک دفعه دیدن که مسجد امام بسته بود، مسجد امام حسن عسکری بسته بود. خادم میگه من تو اتاق بودم، سرایدار میگه، دیدم در باز شد، دیدم یه آقایی داره میاد داخل، دو نفر همراهشن، یه نفر اسم برد، یه نفر دیگر اسم برد، میگه نشناختمش. آمدن رفتن اون جلو، ایشون نماز خون، اون دو نفرم بهش اقتدا کرد، اقتدا کردن. رفتم من اقتدا کنم، مأمور نبودم. گفتم حالا اونی که شناختی کی بود؟ تو روزنامه هم اومد همون زمان. اونی که شناختی کی بود؟ گفت آیت الله بهجت بود. اونو نشناخت. به علامه حسن زاده عرض کردیم آقا جان این قضیه چیه؟ گفت خودش سوال کن، از خودش، از آقای بهجت. بعد از نماز صبح سوال کرد، نماز صبح که خوندی واقع معروف نبود، خیلی معروف نبود، نمیشناختی. نماز صبحش یک صف بود، نماز که تموم شد من دفعه با آقا گفتم آقا روزنامه هم چی نوشتن؟ تبسم کرد، نگفت نه. مرحوم آقای بهادینی گفت، علامه حسن زاده آملی گفت، گفت اون روزی که من به رحمت خدا میرم تو نیستی، آملی، روستای آملی، بیا تشییع جنازه من. گفت چرا؟ گفت چرا؟ گفت آقا امیرالمومنین نماینده میخواد بفرسته. گفت کیو میخواد بفرسته؟ گفت سلمان رو. اینا محل واسطه است، پاک زندگی کنیم. نمیخوام بگم، من مدعی نیستم به اینکه من دیدم، سفسطه درست هم نکنید برا من، ولی اینو مدعی هم، افرادی دیدم، با زرس قاطع میگم دیدم. باور کنید، مشاهده کردن. معلوم آقای آیت الله العظمای عراقی رو که همه میشناسید که تک مرجع جهان شد، ها، داشت خطبه نماز جمعه میخوند، یک دفعه آقا میدونی خطبه نماز جمعه ایشون کی بود؟ حداقل 50 تا مرجع مجتهد بود پای خطبه نماز جمعه ایشون، عوام نبود که. یه دفعه برگشت، یه دفعه برگشت گفت آقای دکتر فلان، اسم آقای دکتر رو برد، الان از ذهنم در، آقای دکتر این آقا حاج میرزا اسماعیل صادقی کجاست؟ من نگاه کرد که آقا اونجاست، بگو ببینم چی شده، پیشب چی اتفاق افتاد؟ آه، نماز جمعه ایشون اصلا وحشتناک بگریه، عمامه آمد با این فیصدن و سرشون. حالا یه قصه شیه وقت نخ میکنم براتون. بعد مرجع کل عالم این تو نماز جمعه، اونم عینی، میرزا کجاست؟ میرزا صدیقی کجاست؟ که آقا اونجاست، بلند شو بینم میرزا جان. همه هم خب میرزا رو میشناختن، مفسر چیزه، خدمت وسائل شیعه است. من گله دارم، چرا عشق رو گرفتید؟ یه دعای ندبه تلویزیونی برگزار میکنید، خیلی عالیه، بسیار عالیه کارتون، بابا حجاب نبرید شما رو عزیز من، کارتون بسیار خوبه، یه وقت حجاب نرید، حجاب ندید. فقط سربسته میگم تا 1,000,000 به من ندی من دانات به نمیکنم، سخنرانی نمی کنم، تا 200 به من ندی ببندید. نمیاد.
آی مخلصین عالم رمزو بهتون دادم ببندید، منبر رو شغل نکنید، خودتون رو کاسب کار نکنید، عمری علما اینجا زحمت کشیدن. فرمود یز اجل زاجون یا اجل آجون ولیفکل باکون ولیس رو خس سارخون، ناله بزنید، زجه بزنید، نگو پول بگیرید، ناله بزنید، زجه بزنید، بعد بگید این الحسن و این الحسن. مردم نرسیدن به اینجا، مردم رسیدن تو دانود به اگه بیچاره مدای عزیز ما اگه چهار تا شعر و قاطیماتی نکنیم گریه میان. من فقط یه دعای ندبه دیدم که اونم مهدی های کافی حاج آقا میخون، گریه میکردم رو دعای ندبه، گریه میکردم ندیدم. در یه روایتی در یک دیداری مشرف که شده بودن در منتهی الامال هست، آقای بهجت نقل میکنه تو این 600 نکته هم هست، تو منتهی الامال هم هست، گفت شما که برای فرج ما دعا نمیکنید. گفت آقا این همه دعا ندبه میکنیم. گفت نه برای فرج ما، آقا جمعگران میریم، مسجد سهله میریم، فرمود شما برای من دعا نمیکنید، شما دختر ترشیده دارید میگید بیاد ازدواج بگید، نمیدونم اون یکی پسر ترشیده داره بیاین، و اون نمیدونم گرفتاره میاد اینجا، برای من چی؟ هر کسی میاد یه حاجت دارید. برای من چی دعا کرد؟ الهی از عمل بلا و برهل فا و کشفل قطع و زاغت الارض و منعت سما و انت المستعال و الیکل مشتکا و الیکل محول و فشدت بر اخا. خدایا ببین چقدر زیبا میگه، بنای تو به قلبی منزلن لجناب کن، در قلبم ببینم شما اینجوری هستید، در قلبم برای جناب شما منزلی ساختم. ساختی اقم تو بها مزکن تو فی غایت الحبی. میدونی چرا در دلم برات یه خونه درست کردم؟ چون نهایت عشق من تویی هستش. اما والذی لو شاء ما خلق النوا لئن غبت عن عینی فما غبت عن قلبی. سوگند به خدا، همون خدایی که اگه میخواست هسته رو نیافریده میتونست نیافرینه، اونی که هسته رو آفرید. آقا جون گرچه از چشمم غائبی ولی از قلبم غائب نیستی. شادم یو وحیمونه که شوق و حتی که انما اوناجی که من قربن و این لم تکن قدوی. آقا اونچنان شوق دیدار تو در من مجسم شده گویا کنار من نشستی دارم باهات صحبت میکنم. به این مقام رسیدی؟ احبابنا ان قبط من ناظری فعن الفعالی و قاتلی ما قبطو. اگه دوستان من از چشمم پنهان بشن اما از دلم که هیچ وقت پنهان نمیشم. مگه دوست از دل آدم پنهان میشه؟ اینجوری کتمان میکنم عشق را، میلرزی. به خدا ندیدید اون جلسات عشقشون رو؟ باور من ندیدم بعد از اینا میلرزی گریه میگردم، عشقاشون تو صورتاشون قلبتاشون. علما آیا حسنزاده آمونی میفرمود، آیا بهادنی میگو چند بار آقا سرمو به بغل کرد، آقا سرمو به بغل گو. یک ماه قبل از مرگش اینه به من گو آقا خلبت سرشو به بغل، سر منو به سینه جذب. اگه تو مهدویت وارد بشم الله اکبر میتونم. آقا جان من فقط میخوام بازی نشه، بازی نشه، میترسم بازی بشه، میترسم یه دی بیان اینجا مغازه درست کنن. اینه که در واقع چی میکنی؟
بابا اینجا مقاصد نیست، اینجا نیست که من برم بیرون بگم آقا من آقا دیدم. اینجا بابا غبنا عن افسارنا ولا تغبنا عن قلبنا. سرشه آقا تا یه جایی رسیدی من شفا میدم، تا یه چیز دیدیم و فلا، اینا چی عزیز من. بابا برو خود سربازش کن، به هیچ کم ندونه، حتی خوابم دیدی برای کسی نگو. بابا جون من 60 سال باش زمزمه کرد، کنارش بود، هیچ که نفهمید. روز تشییع جنازه فهمیدم. برو اصفهان سر قبر حمال حالو آقا جون من، برو اونجا ببین، نگاه کن الان برش گنبد و بارگاه دارم میزنن، این آقا کیه؟ این آقا یه حماله، یه حماله، حماله، حمال عزیز دل من. آقا خونساری میگه که صاحب روضتون جنان تو این کربلا دزدم زد، گفتم کتابمو نبره. یه دفعه دیدم یه آقای جلوم سر شد، گفت دست بده من کتاب نمیبرم، دست بده. یک لحظه نشد که من رسید کربلا، گفت بیا اینم کربلا، بین کربلا نجف بود، اینم کربلا بفرما، پیاده روی بود. کی هستی تو؟ گفت امام زمان نیستم، امسال ماه رمضان میای مسجد جامع اصفهان، اونجا منو میبینی. نزدیکای ماه رمضان شد، دیدم که خانمم میگه که حساب حسن اصفهانی کارت داره. منو خب رفتم اونجا، دیدم چند تا پیرمرد نشستن، گفت اینا تجار اصفهانن، از من روحانی میخوان. ما گفتیم خب شما هم که بچه اصفهانید، از آیات اعظامید، شما برید. یک دفعه یاد مامانون خاطره چشم 15 روز از ماه رمضان شد کسی ندیدم. روز 15 اون میزبان من برگشت گفت حاج آقا من امروز صحرا کار دارم نمیتونم بیام. شما که مسیر بلد شدید دیگه؟ گفت بله بلد شدم مسجد جامع را. گفتم بله شما خود میری؟ گفت بله. آقا اومدم دیدم یه آقای حمال بردش داره، اینه دیدم، رفتم جلو نگاه کنم، به من لبخند زد. آقای خونساری سلام، به من سلام کرد. کی هستی تو؟ اون شب بین نجف و کوفه، بین نجف و کربلا کی نجاتت داد؟ آره تویی که حمالی. گفت حرف نزن، مردم نمیشناسن، تو کی هستی مگه؟ گفت من فرمان بر امام زمان توی این منطقه هم. فرمان بر آقا، هیچ که نمیشناسن. فردا عصری نست قبل از این که ببخشید، فردا زور قبل از این که مسجد بری بیا اونجا بگو حمال حالو کجاست، بهتون آدرس میدن، بیا داخل کارت دارم. قبل از نماز زودتر اومدم، رفتم دیدم که حمال کجاست، با حمال اونجاست، کارمزار است. رفتم داخل کارمزار، با قلمش نوشته ها تو روضات الجنات. رفتم داخل گفتم که حمال حالو، دیدم غوث کرده، تمیز خودش شسته کامل. حمال چی گفت؟ خوب شد آمدی، آخر عمر منه، آقا جان میاد الان. آقا میاد؟ گفت بعد تو نمیبینی آقا میاد. مردم اگه اجازه دادن همین اتاق حمال خونه دفنم کنی، اگه اجازه نده هر کجا خودشون میدونه. چند لحظه گفت خونساری جان یه خورده عقب‌تر برو، سر منو بذار پایین، آقا داره میاد. با آقا آمد و آقا سرشو گرفت و دیدم حال هوا یا عطری. مردم انقدر گریه میکردن تو تشییع جنازه، ما بهش بار دادیم، ما بهش توهین کردیم، آقا نمیشناختیم، یه بار نگفت به ما. چرا؟ خیلی عابد بود، میدیدیم خیلی عابد بود، میدیدیم گاهی نیست. عشق چند تا دارید اینجوری؟ مدافعین حرم رو نمیگم، بچه های ما گله، به خدا اینا امضا شدن، اینا یاران امام زمانه، شک ندارم بداشون بشم، اینا اجازه بدن آخ خاک قبرشون رو میگیرم برای تبرک. اینا نمیگم، اینا عزیز من. آقا بهترین زن و بچه و خوشگلترین زندگی رو یک دفعه ول کنی بری شهید بشی چیه؟ این امکان نداره. یک چشمه ای
براش باز شده. به خدا امکان نداره. تا یه چشم با ببخشید دو سه دقیقه براتون عوضه بخونم، چون خدمه الان که رفتم سرمربی های حلقه سالی سراسر کشور رو امشب افتتاحیه گذاشتن، بعد خدمت رس کنم قوم گفتم برمیگردم، اینا بیچاره به خاطر من تأخیر انداختن. خدا حقیقی که هشتانی من اونجا باشم سپاه علی ابن ابی طالب عذرخواهی میکنم، البته کنار سپاه اون بحث ولایت مال اونم مجموعه ایشون عذرخواهی میکنم اگر سری رفتم شرمنده هستم که توفیق ندارم. خدا شاهد منظوری نداشتم، منظورم اینه که اون فیضی که اینجا باید باز بشه اشتباه ندید. فیض دو طرفه هست، تو اگه دوستش داری او هم تو رو دوست داره. امکان نداره تو بر هوای نفس مسلط باش این میاد. شک نکن. کی گفت آقا محالات نیست دیدنش، اما تو بازی در بیاری نمیاد. خدا شاید. دو نفر او رو صدا زدن، ای گفتی کی بود؟ اول کسی که او رو صدا زدن زهرای مرضیه بود، در رو بردار. اونجا که در رو لگز زدن صداش نزد، اونجا که در رو لگز زد زیر در قرار گرفتی رو باید داره، هی میگفت بابا بابا، همش میگفت یا عبد یا عبد فداتون بشم. میترسم اون دومیشو بگم. اما کجا کجا گفت؟ مرتب میگفت ولدی مهدی. فزه میگه اون وقتی رفتم در رو از روش بردارم. آقا جان امشب یه ایدی به ما میدی؟ تو خوابمون میای آقا. آقا جان، آقا برات یقه پاره کنم آقا. آقا برم موی کنده سر زینب رو بیارم برات آقا. آقا آقا من این بچه ها رو یقین دارم خیلی دوست دارن آقا، بلد نیستن راهشو. آقا امشب یه راه رو به اینا نشون بده، مگه ما از اون حمال حالو هم کمتریم آقا؟ آقا جان، آقا آقا همه ما رو تو سری میزنن، تو هم میخوای ما رو نگاه نکنی آقا؟ آقا اگه دیر کنی دیگه دخترای ما از چادر فاطمه متنفرن، همون چادری که رو زمین کشیدن دیگه نمیخوان. آقا جگر ما مجروحه، آقا دل ما خونیه. آقا امشب بشارتی میخوام، رویای مبشره رو میخوام، قول بهت میدم به هیچ کی نگم، قول بهت میگم بازی هم در نمیارم، قول میدم به، ولی با تو نزدیکتر میشم، ده تای دیگرم میارم، میگم بابا به خدا مهدی راسته، بیای شما هم میشید ها. عزیز دل من بگم کجا بود؟ الله اکبر. تو اون روایت داره که این میخه در برگردون داشت، تو سینه فاطمه فرو رفته بود، وقتی در رو میکشید این گوشت سینه میومد بیرون. دومین جایی که مهدی اومد کجا بود بگم؟ یا الله خودش نیومد، نورش اومد. سید در لوف داره، وقتی که اون نامد حسینو به رو خوابون، زینب بالا زل زینبیه، هی می نشد هی بلال میدو، چلا می نشد تا بلند می شد می دید شمشیر رفته بالا، می خواد به قفای حسین بزنه، نمی تونه تا بیاره، دست و مزاج رو زرد، می گفت وا حسینا، یه وقتی دیگه نوری اومده، امه من مهدیم، ناراحت نباش انتقام خون حسین رو میگیرم. یا ابن الاسد
برو تو حال. دیگه نمیخوام بخونم ببینم چی کار میکنی. همین ذکرت باشه 20 بار بگو. به جان مادرت آقا امشب نظرت نظر، امشب بچه ها عبادت شروع کردن. در محضر امام عصر امتون با همین حال قوشی که دارید این دعا رو امشب وارد شد بخونیم. الهی عظم البلا و برا الغبا و الگجب الغطا رجو و زاغت الارض و ملعت سبا و انت المستعان و الیک المشتاق و علیک المؤول في الشدة والرقى اللهم صل على أولي الأمر أولي الأمر الذين فرست علينا سؤدهم وعرفتنا بذلك من اینجا رو با دل شکسته بگو ففرجان بفرجان آجل الغریب کلم المزمر او هو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا یه بار دیگه بگو اکفیانی فإنكما كافيان وانصراني فإنكما يا مولانا يا صاحب یه بار دیگه بگو يا مولانا مزدت الان بگیر الغوثا الغوث ادرگلی 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 الاجر همینجا که دستتون رو بیایید بالا ها، خدایا چشمان این جمع رو امشب به جمال امام زمان روشن فرما، توفیق زیارتش رو امشب به ما عنایت فرما. از امشب قصد میکنیم 40 نماز شب، 40 نماز صبح خوب، 40 هم دعای عهد برات بخونیم، به شرطی که امشب مزد همه ما رو دیدار امام زمان قرار بده، مرزای این جمع رو شفا قرار بده. خدایا فرج مهدی آل محمد رو برسان. سلوات ختم.